صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أحيائهم أجمعين من الآن إلى لقاء المرحومين. كلام در این بود که در مقام فرق بین ملک و حکم و حق کلمات و فرمایشات بزرگان را نقل می کردیم. رسیدیم به فرمایشاتی که از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که ایشان به تبع مرحوم ها شیخ در باب ملکیت، در خصوص ملک و ملکیت از ایشان تبعیت کردن و می‌فرمایند که ملکیت از اعراض نیست بلکه از امور اعتباریه است. سه دلیل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برای اینکه ملکیت از اعراض نباشد ذکر کردن. دو دلیل به ایشان قبول نداشتن که اشکال کردن دیروز، اونچه که به عرض رسید نسبت به اینکه اشکال وارد نیست رو عرض کردیم، و اما دلیل سوم رو که میپذیرند به اینجا کلام ما منتهی شد. دلیل سومی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن و مرحوم آقای خویی هم این دلیل رو به عنوان دلیل برای مدعای خودشان قرار داده اند، این است که ملکیت اگر بنا باشد از اعراض باشد، باید قاعده و قانونی که در باب اعراض است در ملکیت هم وجود داشته باشد. علل قاعده همونطوری که مستحضرین، وجود عرض بدون موضوع معقول نیست. عرض همیشه قوام او به موضوع هست، بدون موضوع عرض تحقق در خارج ندارد. گرچه ماهیت عرض ماهیت مستقله است در مقام تقرر ماهوی، اما در وجود همیشه محتاج است به موضوع. لذا تعبیری که در حکمت نسبت به وجود عرض یا در منطق هم حتی دارن، تعبیرش این است که میفهمن وجود فی نفسه او لغیره است، یعنی وجود للموضوع وجود است برای عرض. ما نفسه فی نفسه لغیره بغیره، این رو در وجود عرض میگوید. در قبال جوهر که ما نفسه فی نفسه لنفسه بغیره، این میشود وجود جوهر. حالا میایم بگیم ملکیت اگر بنا باشد از اعراض باشد، ما نباید ملکیتی داشته باشیم بدون موضوع. و حالی که ما ملکیت رو میتوانیم قائل بشویم بدون اینکه موضوعی در خارج وجود داشته باشد. مثلا در مورد باب زکات، بعد از آنی که شخص مال او متعلق زکات شد، آیا این مقداری که به عنوان زکات هست ملک هست برای فقرا یا نیست؟ ملک هست برای فقیر دیگه، ملکیت هست الان، ولذا تصرف در این مقداری که به عنوان زکات است جایز نیست. ملکیت در اینجا هست، اما مالک او کیست؟ مالک او کلی فقیر، کلی فقیر که در خارج وجود ندارد، مصادیقش وجود دارد. پس با اینکه الان ملکیت هست، موضوع او که عبارت باشد از شیخ شخص خاص در خارج وجود ندارد. پس ملکیت اگر بنا بود عرض می بود، وجود عرض بدون موضوع معقول نیست. یا عکسش ممکن است که مملوک کلی باشد، ولی که عرض کلی نیست، عرض وجود خاص دارد در خارج، عرض موجود منظورها نه به عنوان ماهیت. شما کلی فی الذمه آیا ملک هست یا نیست؟ لذا بر اساس کلی فی الذمه هم در بیع سلم شما سر و کار داریم با کلی، هم در بیع نسیه. حالا اونجا مسمن کلی است، در اینجا سمن کلی است. کلی ملک هست، با اینکه کلی به ماهو کلیون وجود ندارد در خارج. اگر بنا باشد عرض باشد، عرض باید وجود داشته باشد در خارج، اونم در موضوع. پس از اینجا ما کشف میکنیم که ملکیت از امور اعتباریه هست. حالا کی اعتبار میکند؟ هم شارع رو میتونیم معتبر قرار بدیم، هم عقلا. این بیان سوم را و دلیل سوم را برای اینکه ملکیت از امور اعتباریه باشد را مرحوم آقای خویی میپذیرند و مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه هم به عنوان دلیل سوم قرار داده است بر این که ملکیت از امور اعتباری است. این در رابطه با ملک. خب تا اینجاش ما زیاد حرفی نداریم، چون تمام محور بحث ما درباره حق است که حق چیست و اساساً حقوق از چه مقوله‌ای هستند. اینو باید مشخص بکنیم که چه فرقی بین حق است با ملک و چه فرقی است بین حق با به اصطلاح حکم. لذا ملکیت رو آمدن تعریف کرده اند، اینا بحثای در حقیقت تعریف تبعی است. مقصود بالاصاله در این مباحث نزد همه بزرگانی که متعرضی این بحث شده اند، تمام در صدد اینه که حق را مشخص کنند. در رابطه با حق ایشان بیانی دارن مخالف با نظر مرحوم ها شیخ، و قبل از ایشان بعضی از اجله از تلامذه مرحوم شیخ انصاری هم این بیان رو دارن، ولذا قویاً می شود گفت که اساس این کلام همون کلام اون تلمیذ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه باشد که عرض می کنیم فرمایش اون بزرگ را، چون صراحتی که در کلام اون بزرگوار هست و برخی از عبارات تقریبا می شود گفت طابقا نعل به نعل آمده، لذا قویاً من درز می کنم که ممکن است اصل این کلام از اون بزرگوار باشد. خب ما چاره نداریم که فرمایش ایشان رو بیان کنیم، اون چه هم که در مقام تقریب این کلام می شود گفت رو باید عرض بکنیم، فرمایش اون بزرگوار رو هم عرض می کنیم، بعد وارد کلماتی که از فرمایشات مرحوم هاشیخ می شود استفاده کرد در مقام اشکال و نقض بر این بیان. خوب دقت داشته باشین که ایشون چی می فرماین. حق را در لغت مکرر شنیدین به معنای ثبوت است، لذا وقتی گفته می شود این مطلب مطلب حق است، یعنی مطلب ثابت. بر پروردگار عالم هم اطلاق حق شده است، یکی از اسماء حق حق است، علیون مع الحق و الحق و مع علی صلوات الله و سلام علیه، یعنی ثابت. در اصطلاح، یعنی در اصطلاح فقها، حق مراد از او حکمی است که قابل اسقاط نباشد. حکمی که قابل اسقاط نباشد این را حق نامیده می شود. حق اصطلاحی عبارت است از چیزی که من علیه الحق نمیتواند مزاحمتی برای من له الحق ایجاد کند در فعلی که نسبت به متعلق حق است. حالا اون فعل میخواد من علیه الحق میخواد شخص باشد، شخص خاص، مثلا کسی که ذوالخیار هست، من علیه الخیار حق ندارد جلوی این ذوالخیار را بگیرد نسبت به اعمال حقش، لذا ذوالخیار میتواند طبق حق خیاری که دارد معامله را فسخ کند. اون من علیه الخیار هر یک از بایع یا مشتری باشد نمیتواند دیگه آقا شما اعمال فسخ اعمال حق نکن و معامله را فسخ نکن، مگر اینکه شرط کنند، و الا بدون هیچ سبب این حق اگر براش ثابت باشد از بین نمی رود. یا اینکه نه، شخص خاصی در کار نباشد. حالا در باب خیارات من له الحق داریم و من علیه الحق هم شخص خاص است که یکی از دو طرف معامله است، ولی در برخی از موارد حقوق هست که من علیه الحق شخص خاصی نیست، مثلا مثل حق تهجیر. این شخصی که اگر به واسطه تهجیر حق اولویت پیدا کرده است، دیگران دیگه شخص خاصی مد نظر نیست، دیگران نمیتوانند جلوی اعمال حق او را بگیرند، لذا این اولویت دارد در تصرف اون زمین، در اون زمین نسبت به سایرین. دیگه کسی حق این که بگه آقا تو اعمال حق نکن و تصرف در این زمین نکن، امارت در اون زمین ایجاد نکن را ندارد. هیچ فرقی در این دو مورد نیست. لذا در مورد حق می‌فرمایند دو طرف می‌شود ما تصور کنیم، من له الحق و من علیه الحق. و متعلق حقم دائما میفرماین فعلی از افعال مکلفین هست، مثل اینکه در باب حق تهجیر امارت یا در باب معاملات فسخ، و فسخ هم فعل مکلف است، کما اینکه امارت هم فعل ذوالحق است. من له الحق اولویت در عرض اعمال حق میکند میتواند امارت کند، این فعل اوست. کما اینکه در من له الحق در باب معاملات اعمال حق کند و فسخ کند معامله را، این فسخ هم فعل اوست. این مقدمه را که ذکر میکنن، نتیجه ای که میگیرن این است که میفرماین حق با حکم شرعی هیچ فرقی با هم ندارد. حق میفرماین اصلا نه اینکه فرق ندارد، دو چیز نیست، همون حکم شرعی است. یک تفاوت بین این دوتا هست که اون تفاوت هم تفاوت ماهوی نیست که ماهیت حق را جدا کند از حکم، بلکه اون یک امریز خارج از اصل ماهیت حق، و اون این است که حکم هیچ گونه اختیاری مکلف در او ندارد که بخواد اسقاط کند یا ابغاء کند. در اسقاط و ابغاء حکم به ما حکم حکمون مکلف حقی هیچ به اصطلاح شأنی ندارد، ولی در باب حقوق حکمی است که می تواند در موارد خاص نسبت به بعضی از اقسام اسقاط کند یا ابغاء داشته باشد. پس در اصل حکم بودن یکی هستند، فرقی با هم ندارند. نه، این یک حکم خاص است که للمکلفه ابغاء این حکم یا اسقاط او. حالا روی اینا حرف داریم ما، دقت داشته باشید، دارم فرمایش ایشان عرض میکنم، کما اینکه عرض کردم بعضی از تلامذه مرحوم شیخ هم همین بیانات رو دارن، با اختلاف خیلی کمی در عبارات فقط. بعد شاهدی ذکر میکنن، شاهدی که آوردن این است که میفرمایند ما عیناً همین مثال رو هم اون بزرگ آورده است. اگر ما ملاحظه کنیم در باب قصاص، کسی که به لحاظ این که ولی دم است در موارد خاصه ای که میتواند قصاص بکند، نتیجه این حق چیست؟ جواز قتل قاتل هست به عنوان قصاص، به عنوان حق. بین این حکم با حکم به این که قتل کافر جایز است، که اونجا بحث قتل دیگه نیست، حکم ابتدایی است، چه فرقی است؟ اینجا هم جواز قتل است، اونجا هم جواز قتل است. ناید اینجا به عنوان حق، به عنوان حق قصاص اعمال میکند، در اونجا به عنوان حکم. تفاوتشان در این است که در مورد جواز قتل به عنوان قصاص حق اسقاط دارد چون حق است، ولی در مورد جواز قتل کافر دیگه بحث اسقاط به میان نمیاد، چون مکلف در اونجا شأنی ندارد که بتواند تغییری در حکم ایجاد کند. پس نتیجه حقم جواز قتل است که حکم است، نتیجه حکمم در مورد حکم قتل کافر به عنوان حکم است نه به عنوان حق، اونجا هم جواز قتل است. پس هر دو نتیجهشان جواز قتل است، چه فرقی با هم داره که شما در اونجا تعبیر حق میکنید یا تعبیر حکم میکنید؟ جهت این که تعبیر حق میشود چون امر اون حکم به ید مکلف است، یعنی من له الحق به ید اوست، میتواند ابغاء کند یا اینکه اسقاط کند، از اینجا تعبیر به حق میکنند. و اما با قطع نظر از این اگر ملاحظه کنید، همون جوری که در اونجا جواز قتل دارد به عنوان حق، در مورد حکم هم جواز قتل است به عنوان حکم. پس فرقی بین این دوتا به لحاظ ماهیت فرقی نیست. یا مثلا در بیع خیاری یا در مورد هبه غیر معوضه و به غیر زیرهم، شخص واهب حق رجوع دارد، این جواز رجوع به عنوان حق است یا به عنوان حکم؟ گفتن به عنوان حق است، این به عنوان حکم است، حکم هبه غیر معوضه حکم شرعیش، نه به عنوان حق. حکم شرعی هبه غیر معوضه و غیر زیرهم جواز رجوع واهب است به موهوله. در مورد بیع خیاری هم جواز رجوع هست به ثمنی که داده است مشتری، مثلا ذوالخیار حالا میخواد ثمن باشه دو مثمن، جواز رجوع است. در هر دو جواز رجوع دارد، ناد یکی به عنوان حکم در باب هبه، یکی به عنوان حق در باب بیع خیاری. پس بنابراین اگر تفاوتی با هم در نتیجه ندارن، چرا ما بگیم اینا اختلاف ماهوی با هم دیگه دارن؟ لذا حق و حکم میفهمان یک چیز است. از کجا حالا تشخیص بدیم؟ این یک مطلبی بود که قبلا عرض کردیم، در فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم بود. راه تشخیصی که این جواز یا عدم جواز به عنوان حق است یا به عنوان حکم، راه تشخیص از ناحیه دلیلی است که دلالت دارد. اگر دلیل دلالتش به گونه ای است که می‌فرماید این جواز به عنوان حق است و قابل اسقاط است، می‌فهمیم حق است. اگر جواز رجوع قابل اسقاط نیست و مکلف اجنبی از این جواز است، یعنی می‌تواند اعمال کند اما نمی‌تواند اسقاط کند این حکم را، لذا در اینجا میگیم حکم است. پس این در باب هبه آی واهب به عنوان هبه غیر معوضه و غیر زیرهم اگر هبه ای را انجام داد، نمیتوند بگه که گرچه من جائز است رجوع کنم اما میخوام این جواز رجوع را بردارم از خودم، حق ندارد بردارد. لذا همیشه این جواز رجوع مادامی که اون این باقی است برای این هست، ولو 10 سالم بگذرد، خانه را هبه کرده است به شخصی، نه رحمش هست و نه عوضی از او گرفته است، بعد از 10 سال میاد میخواد رجوع. حالا اگه 1000 بارم بگوید که آقا من این حکم به جواز رجوع رو میخوام از خودم، برای حق ندارم چی کار چیزی را، لذا این جواز رجوع برای او چون به عنوان حکم آمده است، ید او از دست این جواز رجوع کوتاه است، لذا حق اسقاط ندارد. ولی اگر نه به عنوان حق باشد مثل باب بی، مادامی که خیار برای او باقی باشد، حق دارد رجوع کند و معامله را فسخ کند. پس بنابراین از دلیل ما باید استفاده کنیم. حالا در مواردی که این تتمه را نیاوردن که جاش بود که اینم می آوردن، اگر ما از دلیل نتوانستیم استفاده کنیم حق است یا حکم است، نمی توانیم اثبات حقیقت یا حکمیت را بایش داشته باشیم، ولیکن معامله می شود در اون مورد به نحو معامله‌ای که با احکام می شود. چرا؟ چون این که ید مکلف نسبت به او برسد یک امری زائد بر به هر حال اصل حکمیت، این که حق داشته باشد اسقاط کند امر زائدی است، گرچه ما نمیتونیم اثبات بکنیم حقیقت را، که این که ما که با اصل نمیتونیم اثبات بکنیم حکم است، اما عملا معامله میشود به نحو معامله ای که با احکام میشود. این خلاصه کلامی است که در فرمایش ایشان آمده است و نتیجهش این شد که حق را یک چیز زائدی در چیز آخری در مقابل حکم قرار نمیدن، کما اینکه حق را در مقابل ملک قرار دادن. پس فرق بین حق و حکم و به اصطلاح ملکیت اینجا در واقع میشه دو چیز، چون حکم و حق یک چیز شد، باید بگیم فرق بین ملکیت و حکم چیست، که اون از امور انتزاعی است یا نه. این بیانی است که از ایشان عرض کردم، به لحاظ این که خیلی از عبارات با عبارات اون بزرگوار هم خوانی دارد، فرمایشات مرحوم شهیدی رضوان الله علیه است در اصطلاح بله نهایت طالب که در شرح مکاسب هست، شرح واقعا عمیقی هم است و دقیق، در حد خودش میشه گفت جزء بهترین شروع بر مکاسب مرحوم شیخ رضوان است. ایشان در بحث حرمت غیبت و اینکه اگر حالا کسی غیبتی کرد چه باید بکند، در اونجا بحث حق را مطرح کرده است. اینم حالا آدرسش خدمتتون عرض می‌کنم. در اونجا بیان می‌کند، در اونجا عباراتی دارد که کاملاً با اون چیزی را که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرموده‌اند تشابه بسیار زیادی دارد، بلکه بعض از عبارات اصلاً عین هم هست. حالا بنده یک قسمت‌هایی از فرمایشات ایشان را عرض بکنم، بعد بیان اون چرا که از فرمایشات مرحوم هاشیخ که در حقیقت اون ایراد بر هر دو بزرگوار وارد هست، اون چی که ایشان می فرماین. کلمات زیادی دارن، ایشان به طور کل این عبارت میفهمن ول حاصل ان الغرض الداعی الى جعل الحكم اما نفس متعلق الحكم وجودا و عدما کما فی الاوامر و النواهی الغیر المرتبط بالمرتبطه بالغیر اصلا کالصلاه و شرب الخمر و اما توسل الى حفظ خصوصیت موجودت فی الغیر المربوط به متعلق الحکم وجودن او عدمن و یسما هذا النحو من الاحکام به حقوق الناس. ایشون به طور کل میفهمن اصلا هر جا بحث حقوق میاد این یک چیز جدیدی نیست، اینم یک قسمی از احکام هست. ناد غرض تفاوت در غرض دارد. اگر حکم انشاء بشود و در اون احکامی که انشاء شده است اصلا ربط به غیر مرهوز نباشد، نفس متعلق حکم ایجادن و اعدامن وجودن و عدمن مد نظر حاکم باشد، این تعبیر میشود از او به حکم. مثل اینکه صلات جعل میشود وجوب برای او، شرب خمر جعل میشود حرمت برای او. در اینجا کاری اصلا به غیر ندارد، ربط به غیر هم ندارد. انشاء حکم وجوب برای صلات یا حرمت برای شرب خمر در ارتباط با غیر نیست. با قطع نظر از رفت به غیر، صلات برای مکلف واجب شده است، شرب خمر هم برای مکلف حرام شده است. در برخی از احکام لحاظ رفت به غیر شده است، اون جاهایی که لحاظ رفت به غیر شده است از اون احکام تعبیر میکنند به حقوق. مثل این که مثلا بر به والدین واجب است، اینجا هم حکم است به وجوب، وجوب بر، اما به عنوان بر کی؟ به والدین. پس بنابراین اینجا تعبیر می شود از این قسم از حکم که وجوب احترام باشد به عنوان حق، چرا؟ چون ربط به غیر ملحوظ است. حرمت غیبت هم به لحاظ این است که حرمت احترام مؤمن لازم است. این حرمت غیبت به لحاظ این که حد که حریم مؤمن شده است، از این جهت است که تعبیر می کنیم به این که حق او ضایع شده است. دقت کردین چرا؟ این حکم به حرمت غیبت ملاحظه غیبت شونده درش شده است که مؤمنینن. پس چون حقوق اونها مد نظر است و ارتباط این کلامش که صادر میشد از شخص به اون غیر مورد توجه و نظر است، لذا تعبیر میکنیم از این حکم به حرمت غیبت، از این حکم تعبیر میکنیم به حق و ناس و الی غیر ذلک از مواردی که شما بحث حق به میان میاد. پس هر جا سخن از حق است، حکم مرتبط به غیر است، در مقابل حکم محض که دیگه بحث ربط به غیر در اونجا نیست. لذا در قسم اول لذا میفهمم که شما حقوقم یک چیزه، همون جوری که بر احکام در اینجا تعبیر به حق شده است، بر قسم اول از احکام هم گاهی تعبیر به حق میکنن، تعبیر میکنن از تمام واجبات و محرمات به عنوان حقوق الله، که اونام حق الله هست. چرا؟ چون وقتی تعبیر حق میاد یعنی اون چرا که از مولا صادر شده است در ارتباط با وظایفی که باید عبد انجام بدهد. چون ملاحظه ارتباط خالق با مخلوق در اونجا شده است، از این جهت است که تعبیر حق میشود. پس هر جا پای لحاظ غیر به میان بیاد عنوان حق به کار برده میشود، و اونجایی که لحاظ غیر ملحوظ نشود حکم مطرح میشود. لذا غیبت را اگر با ملاحظه به مقتاب در نظر بگیرید، مقتاب معنای اسم مفعول، در اینجا بحث حق عنوان حق باید به کار برده بشود. اونجایی که عنوان غیبت باز لحاظ مقتاب به معنای اسم فاعل ملحوظ نظر باشد، کاری به مفعول و متعلق نداشته باشید، اینجا به عنوان حکم است. پس همه مواردی که شما عنوان حق را میارید یک چیز جدیدی نیست، همون احکام است. ناید احکام را وقتی ربط به غیرش مورد توجه باشد به عنوان حق تعبیر میکنن. این خلاصه فرمایش ایشان است که در رابطه با ماهیت حق فرمودن. پس ایشان اساسا حق را چیز جدیدی نمیدانن. حالا در احکام هم اهم از این که در احکام وضعیه باشد یا احکام تکلیفیه، احکام وضعیه هم انشای مستقلی داشته باشن یا نداشته باشن فرقی در این جهت ندارد. فرق اساسی بین حق و حکم در یک امری است که زائد بر اصل ماهیت این دو تاست، که در واقع دو تا هم نیست، یک چیز است، و اون عبارت از لحاظ ارتباط با غیر و عدم لحاظ ارتباط به غیر. این جمله واحدی است. حالا ببینیم فرمایش ایشان رو ما میتونیم بپذیریم یا خیر. ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و سلم.
چون دیروز آخر بحث قول داد.